اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله در این ایام متعلق به خاتون دو عالم سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا. آیات بینات سوره شریفه تقابن را مطرح میکنیم. آیه این که در ادامه مباحث پیشین مطرح شد، آیه شماره 13 و آیات بعد از آن رو در این نوبت مطرح خواهیم کرد. خواندیم که بعد از بیان همه مطالب دلنشینی که گفته شد و تقسیم دوگانه ای که دست می دهد برای انسان ها در یوم تقابن و عامل برون رفت از اون خسارت و زیان فراگیر و کلی است، فرمود که کلید اون راهکار اصلی رسیدن به عبودیت، راهکار اصلی رسیدن به سعادت و نجات نیست مگر اطاعت. و اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول. توضیح دادیم خدمت بزرگواران که اون عبودیت با همه معنای فاخر و بلندی که دارد و غایت و غرض اصلی آفرینش است، جوهر اون و حقیقت و روح آن اطاعت است. پذیرشی که از طاع، میل، اشتیاق و رغبت درونی انسان ها برمی خیزد. خب در مورد حضرت پروردگار نیاز به توصیه نیست اصلا در باب اطاعت، چون اطاعت ذات حق یه امر عقلی است، یه امر معقولی است. آیه این که الان میخونیم، آیه نخستین، دلیل این اطاعت است که الان خواندیم و بازگو میکنم. اما در مورد اطاعت رسول عرض کردیم که اطاعت پیامبر به امر من الله است، به دلیل اینکه اطاعت هیچ انسانی بر هیچ انسانی لازم نیست. اگر بناس از کسی از بشری اطاعت شود، این نیاز به فرمان و اذن الهی دارد. لذا خداوند گاه با یه فعل حتی مطرح می کند این رو، گاه با دو فعل که توضیح دادیم. سرمنشأ دوگانه اطاعت رو، اطاعت خداوند ذاتی است، اطاعت از پیامبر به امر الهی است. و دوم، اما در مقام عمل و نتیجه هیچ تفاوتی بین اطاعت از خدا و رسول وجود ندارد. و من یطع الله و من یطع رسول فقط اطاع الله. هر کسی که رسول را اطاعت کند به یقین خدا را اطاعت کرده است. لذا این سوال که مثلا بگوییم آیا این فرمان، این دستور، این سخن از قرآن است یا پیامبر گفته است، یه امر بدیهی البطلان است. چون ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آنی را که پیامبر به شما گفته است بگیرید، آنی را که نهیتون کرده است از اون به کناری بنهید. هیچ تفاوتی بین پیامی که از قرآن استفاده شود یا از سخن قطعی مسلم و صدور از پیامبر، هیچ تفاوتی بین این دو وجود ندارد. به همین خاطر با یه فعل اطاعت، با یه مرز و اندازه، با یه محدود این نکته رو مطرح می کند و این تکان دهنده است که خداوند با همون قواره‌ای که اطاعت از خودش رو مطرح می کند، با همون پیمان اطاعت پیامبر رو مطرح می کند. فرمود و اطیع الله و اطیع الرسول. خب فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. روی بگردانید با کی نیست، پیامبر کار خودش رو انجام داده است، بر رسولان پیام باشد و بس، پیام خودش رسانده است و کار تمام است. اما رسیدیم به آیه 13 هم. الله لا اله الا هو، الله که نیست معبودی جز او، الله لا اله الا هو. خب میدونید این کلمه زیبا و این گزاره زیبا به اصطلاح این رو میگیم کلمه اخلاص دیگه، خالصانه ترین نکته‌ای و گزاره‌ای، جمله‌ای که در مورد توحید الهی گفته میشه همین جمله است. لذا کلمه اخلاص است این به طور کلی. آغاز اون الله است دیگه، نیاز نمیبینم در مورد کلمه الله توضیح فزونتری بدم. اسم المستجب اون لجمیع صفات الجلال و الکمال، کلمه الله جامعیت تمام اسماء و صفات الهی در این واژه است، یعنی همه نامهای خدا را، صفات جلال و جمال الهی رو این کلمه الله در بر دارد. به همین خاطر استعذار دارید با همه رایزنی ها، گمان زنی ها، ریشه یابی ها، این که خب بالاخره بنده بنابر وظیفه در سوره مبارکه حمد در جلد اول تفسیر مشکات نوشتم تمام این تقسیمات و اشتقاقات سگانه و غیره رو، اما در یه جا باید دست رو بالا گرفت و گفت معنی الله، گفتان سیب وی یولهون فی الهوائج هم الهی. کلمه الله رو در حقیقت شاید نتوانیم در لفظ بگنجانیم معنای آن را. الله همان حقیقتی که تمام هستی و تمام وجود، یسأله من فی السماوات و الارض، تمام هستی و وجود یک سر متوجه او، خواسته یا ناخواسته او را میخوانند. این کلمه الله بالاخره معنا این که حتی گاه به جایی بکشد این واژه که گفت رفتیم در محضر امام به عیادت فلان بیمار رو هی آه میکشید و ناله میکرد. من گفتم که خب تو چرا حالا که ناله میکنی از اسماء و صفات خدا بگو، بگو یا علی یا عظیم و یا شافی یا کافی یا وافی. وجود مبارک امام به زانوی من زدن، معصوم به زانوی من زد و فرمود چه میگویی؟ این که داری آن با آن اسم جامع خدا رو مطرح میکند، تو التفاتی نداری. این آه که میگوید نیست مگر همان الله، این نیست مگر همان الله. بالاخره از درون جان برمیخیزد این حقیقت الله، با تمام اجزاء وجودی انسان گره خورده. حالا این رو به احترام دوست جوانی که سوال کرد عرض میکنم که مقام خالقیت و الوهیت رو ما از الله توجه میشیم، مقام تربیت و پروردگاری رو از کلمه رب متوجه میشیم. الحمدلله رب العالمین میشه هم خالقیت و هم تربیت، آفریدگاری و پروردگاری با هم پیوسته میآید. بسیار. فرمود الله لا اله الا هو. با توجه به این که عرض کردیم عبودیت جوهر اون اطاعت است، این که فرمود اطیع الله خدا را اطاعت کنید دلیل آن چیست؟ الله لا اله الا هو، چون هیچ معبودی، هیچ معبود به حقی در وجود و هستی جز ذات او متصور نیست، وجود نداره. بعضی از بزرگان مطالبی دارن که من احتراز میکنم از این که بخوام در محفل عمومی مثلا این مباحث رو مطرح کنم تا حدی. بالاخره گاهی این الله لا اله الا هو، الله معبودی است که ممکن نیست معبود دیگری جز او باشد، یا معبود دیگری جز او وجود ندارد، یا معبود دیگری جز او شایسته عبادت نیست. اینها مطالبی است که فهم شده این مطلب سگانه ای که عرض کردم. شاید بعضی از بزرگان میگن اصلا ممکن نیست غیر خدا عبادت شود. و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، حکم قطعی حق این است که جز او معبودی وجود ندارد. یه قدری اگر لابلای آیات جستجو کنیم شاید به این آیه استناد بشه، ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. تمام اون چرا که دارید عبادت میکنید از غیر خدا و جز خداوند، اینا تصورات و خیالات ذهنی شماست، اوهاماتتون رو دارید عبادت میکنید. و لا معبودی از ازل تا ابد جز حضرت او وجود ندارد. خب با توجه به این که معبود به حق اوست، پس اطاعت هم صرفاً از آن اوست، وجود خارجی نداره اطاعت به معنای حقیقی مگر در قبال معبودی که تنها معبود به حق و شایسته است، که برای انسان لازم است بجاز که سر بر آستان او فرو دارد. در حقیقت الله و لا اله الا هو توجیه و تبیین و اطیع الله و اطیع الرسول پیشین و آیه قبلی است. خب این که روشن، پس این شد دلیل اطاعت حضرت او، چون معبود دیگری نیست، یعنی مطاع دیگری نیست، کسی دیگری در این وجود در این قواره نیست که انسان به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را، کسی دیگری در این وجود نیست که انسان سر بر آستان او بساید و تمام اختیار خودش رو به او بسپارد و عبد او شود، که اون تجلی کامل اطاعت دیگه نهایت شد عبودیت، عبد او باشد دیگه، این روشن. اما به دنبال اون فرمود خوب در قبال این الله و لا اله الا هو چه باید کرد؟ و علی الله و بر همین الله فلیتوکل المؤمنون. اینجا یه دو نکته ادبی رو بگم و بعد ماهیت مطلب رو. این که فرمود و علی الله، دوستان اهل ادب توجه دارید اینجا با توجه به این که کلمه الله قبلا اومده و الله اسم ظاهره، بعد به دنبالش اگر بخواد تکرار بشه این اسم ظاهر دیگه تکرار نمیشه، ضمیر میاد به جای اسم ظاهر، یعنی به لحاظ ساختارهای ادبی باید بفرماید و علیه فلیتوکل المؤمنون، اما دوباره کلمه الله تکرار شد و علی الله فلیتوکل المؤمنون. چرا؟ به دلیل عظمت، به دلیل اینکه اگر این لفظ هزاران هزار بار هم بر زبان جاری شود، باز همون حلاوت و شیرینی و اثرگذاری اولیه رو دارد. لذا ضمیر نیاورد خداوند در اینجا، دوباره کلمه الله را آورد تا در جان و وجود رسوخ کند، الوهیت و مقام الله جل جلاله در وجود انسان ها و بندگانش. لذا اینجا اسم ظاهر اومد نه ضمیر. نکته دوم ادبی، علی الله جار و مجروره، علا حرف جره بر سر کلمه الله اومده میشه جار و مجرور، جای جار و مجرور بعد از فعله، نباید قبل از فعل بیاد، یعنی در جمله ابتداعا باید فعل توکل می اومد بعد علی الله می اومد، اما علی الله که جای اون به لحاظ ساختار نحوی بعد از فعل بود، اومد قبل از فعل قرار گرفت. اینو میگیم چی؟ میگیم تقدیم و ما حقه و تأخیر، چیزی که حقش تأخیر است مقدم شد. چرا این اتفاق میفتد؟ یفید الحصر و تأکید، برای انحصار، برای نشان دادن حصر، انحصار و تنها بودن یه امری. و علی الله فقط و فقط بر خدا باید مؤمنان توکل کنند، یعنی با این تقدیم و تأخیر کلمه فقط و تنها از دل عبارت برون کشیده میشه و استفاده میشه. و این هم نکته بسیار مهمی است که با این ظرافت‌های ادبی از آیه شریفه فهم میشه. بسیار خوب. خب حالا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. دیگه مفهوم توکل رو دوستان عزیز آشنا هستید و میدانید، البته مفهوم توکلی که همیشه عرض کردیم، ما در این مفاهیم دوچار یه عرفی زدگی هایی هستیم که اینها رو با چاره کنیم بالاخره در ذهنمون، به حمد الله عزیزان چاره کردن، اما این که دیگه در باب ذکر است، در باب شکر است، در باب فکر است، در باب توکل است، گاه اینها یه لایه ها و سطوح عامیانه‌ای در این مفاهیم دیده میشه که با پناه ببریم به خدا از این مفاهیمی که راهزن ذهن میشه و عقیده میشه. مفهوم توکلی که یعنی زدیم و رفتیم، توکل تو الله، یعنی کاری رو بدون حساب و کتاب انجام دادن یا نشستن و منتظر اتفاقی افتادن، این چیزهایی است که بالاخره در مفاهیم عامیانه میبینیم نسبت به توکل و مشابه این مفاهیم رو. اما اون توکلی که خداوند سبحان در قرآن مطرح میکنند دیگه در جای خودش گفته شده است، فقط چون به خود آیه رسیدیم یه توضیح کوتاهی رو عرض میکنم. محضر بارک عزیزان دقت بفرمایید، حقیقت توکل عزیزان برخاستگاه اون از دو صفت است در وجود ما و در ذات حق. یک، محدودیت دانایی و توانایی انسان و لایتناهی بودن دانایی و توانایی حضرت حق، این نکته عظیمی است. این همین جمله‌ای که عرض کردم محضر بارکتون، که از دل آن حقیقت توکل برمیخیزد در قرآن میان انسان و حضرت جانان. خب میدانیم که ما بالاخره ذات حق ابزارهایی به ما داده است برای راه یافتن در زندگی و تصمیم گیری ها و قدم برداشتن ها و شناختن ها و انتخاب کردن و عمل کردن ها. غریزه ای ذات حق به ما داده است، ما رو به شکل غریزی هدایت کرده است، فطرتی داده است، هدایت فطری داریم، عقلانیتی داده است، قوه عقل و تفکری داده است، هدایت عقلانی داریم. خب در بیرون هم پیامبران الهی اومدن و هدایت وحیانی داریم. ما برخوردار از هدایت الهی هستیم که نتیجه این هدایت الهی یه دانایی و شناختی است که برای ما پیش میاد و توانایی هم که خدا به ما داده است. اما متاسفانه میدانیم، واقع متاسفانه نداره، واقعیت وجودی انسان اینه که توانایی انسان چیست؟ محدود. خلق الانسان ضعیفا، ما یه توانایی محدودی داریم. از اون طرف دانایی ما انسان ها هم محدود است، یعنی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، به شما داده نشده از دانش انسان ها مگر اندکی، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. این دانش کلی است که تمامیت بشر دارد، چه برسد به دانشی که فرد من دارم. ما یه محدودیت دانش، دانایی و توانایی داریم، یعنی به یه جاهایی میرسد که دیگه کمیتمون لنگه در آگاهی و دانش. ولا یحیطون بشیء من علمه، هیچی نمیفهمیم. ولا یحیطون بشیء، به هیچی. اصلا میدونیم که دیگه جاهاییست که دیگه ما بالاخره زانو زدگانیم و احساس میکنیم عجز داریم در دانایی و توانایی. از اون طرف قدرت خداوند، ان الله على كل شيء قدير، علم الهی و هو بكل شيء عليم، قدرت او لایتناهی، علم او لایتناهی، یعنی دانایی و توانایی خداوند مرز و حدی ندارد. حالا ما میایم وارد زندگی میشیم، شروع میکنیم به اقدامات و کارها و تلاشها و تصمیم گیری هامون. بالاخره بر اساس توانمندی ها و شناختهایی که خدا بهمون داده است، ابزارهای شناختی که داده است، تصمیم گیری میکنیم، قدم بر میداریم، انتخاب میکنیم، تدبیر میکنیم، پیش میریم، کارهامون رو انجام میدیم. اما به یه جاهایی میرسیم در زندگی که احساس میکنیم برای یه تصمیمی که میخواییم بگیریم، برای انتخابی که میخواییم بکنیم، عزیزان اونقدر سوالها و مجهولات داریم و اونقدر حوزه های ناپیدا و پنهانی داریم که مرتبط با تصمیم های ما، انتخاب های ماست، که هیچ خبری ما از اون محدوده ها نداریم و هیچ توانی هم برای قدم زدن و رقم زدن در اون محدوده ها و میدان ها و قلم روها نداریم. یعنی احساس میکنیم مواجه میشیم با دنیایی از ندانستنی ها، ناتوانی ها که در زندگی برخورد میکنیم. و بالاخره اینو میدونیم واقعا کوچکترین تصمیم هایی که ما در زندگی و انتخاب هایی در زندگی میکنیم، دائره اون و ارتباط اون و زنجیره ارتباطی اون گاه با بزرگترین حقایق این آفرینش و خلقته، که ما چشم شناخت و دیدن اون رو نداریم. اما اولیاء خدا میبینن که یه تصمیم کوچک من چگونه میتونه در حقایق کلی خلقت اثرگذار باشد و در ارتباط باشد. مجدد مطلب رو دقت بفرمایید، خیلی مطلب ظریف اینه که عرض کردم، بنیادی و ریشه این بحث توکل رو فهم کنیم. ما در زندگی بر اساس حیطه آگاهی و دانایی و توانایی خودمون تصمیم هایی میگیریم، اقدام هایی میکنیم، کارهایی رو انجام میدیم. اما مسلم به یه جاهایی میرسیم که ما تو مبهوت و متحیر میمانیم، نه فهمش رو داریم، نه شناختش رو برای این کار و تصمیم داریم، برای این اقدام و عمل داریم، نه توانایی اون رو داریم، دیگه به مرزهای عجز میرسیم. اینجا جاییست که مفهوم بلند، عمیق، مبهدانه، کارگشا و دلنشینی آغاز میشود به نام توکل. اینجا ذات احدیت میگد و توکل علی الحی الذی لا یموت. بیایید دیگه اینجا واگذار کنید کار را به لحاظ علمی، علم و قدرت، دانایی و توانایی به کسی که داناترین و تواناترین است. لذا اینجا حقیقت توکل شروع میشه، یعنی جایی که دیگه ما به پایان میرسیم و عجز ماست و ناتوانی ماست در دانایی و توانایی، قلمرو به ذات احدیت دیگه برامون کاملا روشن است و اینجا جایی است که توکل علی الحی الذی لا یموت. اینجا توکل تو علی الحی الذی لا یموت آغاز میشه. این حی لا یموتی هم که میگه همونه که الله لا اله الا هو الحی قیوم، یعنی دو تا صفت خدا، دانایی و توانایی در اینجا مطرح میشه. یعنی میگیم خدایا نمیدانم و نمیتوانم، تکیه میکنم به دانایی تو، بگو چه کنم، بگو چه کنم. یعنی چی توکل؟ یعنی که خدایا من در این زمینه، در این انتخاب فکر و ذهن و اندیشه ندارم، تدبیری ندارم، اما میدونم که تو عالم تمام حقایقی، تو پایان و محال رو امور را میدانی، حقیقت و کنم مسائل رو میدونی، لذا به تمام وجود تسلیمم و دستور العمل رو در این کار از تو میخوام، تو راه نماییم کن که چه بکنم و چه نکنم و تو به من توان و قدرت رو بده که من چه بکنم یا نکنم. توکل هیچ چیز نیست جز همین که عرض کردم خدمت عزیزان، یعنی تکیه میکنیم در تمام ناتوانی ها و عجزها بر علم و دانایی الهی و صادقانه میپذیریم راهکارها، دستورالعمل ها. اجازه بدید یه مقداری عرفیش کنیم مطلب رو. لایحه‌ای که وکیل مطلق ما ذات اهدیت نوشته است، طبق اون لایحه پیش میریم و عمل میکنیم. ما موکلی میشیم که با تمام اعتماد به دانایی و توانایی وکیلمون لایحه اون رو و دستورالعمل اون رو میگیریم، مو به مو عمل میکنیم. اگر این شد میشه توکل، و نتیجه آن چه میشود؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدر. اگر کسی این گونه عمل کرد بدون فهو حسبه، خداوند به تمام معنا کفایتش میکند، و ان الله بالغ امره، و خداوند کار او را به اون بلوغ و به اون اوج لازم میرساند. من عذرخواهی میکنم، هستن عزیزان صاحب فضلم و در مجلس، یه داخل پرانتز من فقط بگم، ببینید از سخت ترین موضوعاتی که در مدیریت وجود داره بحث تصمیم گیری، دیسیشن و تصمیم گیری است، در حدی که بسیاری از صاحب نظران مدیریت میگن مدیریت یعنی چی؟ یعنی تصمیم گیری. ماند هوبر و همسان میگن مدیریت یعنی تصمیم گیری. چرا؟ همین که عرض کردم، به دلیل محدود بودن منابع دانایی و توانایی یک مدیر. لذا وقتی میخواد یه تصمیمی رو بگیره، نمیدونه به کجا تصمیم، به چه عواقب، چه مسائلی داره. یه تصمیمی گرفته میشه، یه کاری رو انجام میده این مدیر، بعد میبینه 6 ماه، 1 سال بعد چه عوارضی برای خودش، برای سازمانش، برای کشور پیش میاره، به دلیل اینکه اون محدوده دانایی و توانایی لازم رو که نداشت در منابع تصمیم گیری. لذا اینطور سخت‌ترین کار، دشوارترین کار در نظام مدیریت تصمیم گیری است. اون هم وقتی تصمیم میاد در مراتب بالا قرار میگیرد و به اصطلاح های ریسک میشه و اون مسائل اینچنینی رو داره، و اینجا سازوکار توکل که میاد کار رو درست میکند و تنظیم میکند. توکل عالمانه، توکل قرآنی که عرض کردم. یکی از دانشجوهای عزیز من در دانشگاه فردوسی در یکی از مقاطع پایان‌نامه‌شون همین بود و راهنمای این پایان‌نامه بودم خود من، و به بالاترین نمره هم این پایان‌نامه پذیرفته شد در بین عزیزان، و چقدر زیبا و عالی بود که گره رو با همین مفهوم باز می‌کرد، با مفهوم توکل بر اساس آموزه‌های کلام الهی. برگردیم به بحث خودمون. ما در زندگی عینی کنم تمام اون چرا که گفتم، این کشاورز عزیز میگه من داناییم اینه که میرم با مروجین کشاورزی هماهنگ میکنم، من بذر اصلاح شده رو تهیه میکنم، عرضم به خدمتون زمین رو گفتن این گونه آماده کن، این گونه میزنم، شخمش رو دوباره میزنم، کنتواتور میزنم، دیسک میزنم، همه این کارا رو انجام میدم، مهیا میکنم این زمین رو برای کشت، بذرم من پیش رو آماده و شروع میکنم به کشت کردن. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. اومدم تو، اما نمیدانم چی میشه. آیا امسال سالی هست که این محصول محصول بدهد؟ آیا نمیدانم بارش و رویش و تابش چی میشه با من این مسائل؟ آیا چه اتفاقی میفتد، چه نتیجه حاصل میشه یا نمیشه. اینجا جایی است که انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. شریعت و قرآن میگه آقا یک کشاورز تو برو به تمام دستوراتی که در حد دانایی و تواناییت عمل کن، کوتاهی نکن، تو برو تمام وظیفت رو عمل کن، بقیه ی امر و توکل علی الحی الذی لا یموت. تو دستورها رو گرفتی از خداوند، طبق فرمان الهی عمل کردی، باکی از نتیجه نداشته باش، بدون که فهو حسبه، خداوند تو رو به نتیجه میرسانه. و این مفهوم توکل راهگشاترین مفهوم عزیزان تو زندگی روزمره ما میتونه باشه، که ما با تکیه بر دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های الهی تا جایی که میتونیم میریم، بقیه امر واگذار به حضرت اوست و هیچ باکی نداریم و هیچ نگرانی نداریم، به تعبیری هیچ نگرانی از نتیجه نداریم. گفت پیغمبر به آواز بلند، با توکل زانوی اشتر ببند. تو سهمت رو عمل کن، در محدوده دانایی و توانایی خودت برو جلو. از اونجایی که دیگه مرز ناتوانی و نادانی و عجز ما شروع شد، اینجا جاییست که میگیم خدایا، ای خداوند قدیر علیم، دیگه به تو دادم هستی خیش را، تو میدانی بقیه امور به دست توست، بر اساس موازین تو من عقلن و شرعن عمل کردم، هیچ تردیدی ندارم که تو کار من را به نتیجه میرسانی و دیگه وظیفه رو من انجام دادم، نتیجه رو به که واگذار میکنم؟ به تو واگذار میکنم. این میشه مفهوم دلنشین توکل، که انسان دیگه تو تصمیماش با نهایت قوت تصمیم گیری میکند، انتخاب میکند، نگرانی از عوارضش نداره، چون دیگه داده است و علیم مطلق، قدیر مطلق نتیجه رو واگذار میکند. هیچ یأسی نمیاد، هیچ باکی نمیاد، ولا تهنو ولا تهزنوس، حزن و اندوه نمیاد برای انسان، با تمام قوت کار رو پیش میبرد. فرمود و علالله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنان فقط بر خدا توکل میکنن، باکی ندارند، اطاعت میکنن، بس اطاعت بود دیگه، بر اساس موازین الهی عمل میکنن و هیچ نگران از نتیجه نیستن، مطمئنن به اون نتیجه که حاصل میشه. اگر نتیجه مطابق میلشون بود، انتخاب الهی است. اگر نتیجه مطابق میلشون نبود، باز هم اراده الهی است. و هر دو صورت را اهدل حسنیین، یعنی هر دو براشون حسنه. اگر به ظاهر ببینن پیروزی بود یا شکستی بود، فرقی نمیکنه، چون بر اساس توکل عمل کردن، چون بر اساس علم و قدرت خدا عمل کردن. فقط یه جمله آخر رو بگم، اگر انسان مفهوم توکل رو بفهمه و درست عمل کنه، بعد چانه زنی با خدا هم در نتیجه نداره دیگه. یعنی اگر واقعا با توکل وظیفه رو عمل کرد، من در حق این بیمارم، در حق این عزیزم، تمام راهکارهایی که شریعت میگه عمل میکنم، عقل میگه عمل میکنم، بهترین متخصص رو میبینم، بهترین دارو درمان رو میکنم، تمام حالات روحی که برای این بیمارم وظیفه من آماده کنم، اگر هر چه هست، هر سازوکاری هست، سازوکار خدمات هست، پرستاری است، عیادت است و کمک‌های روحی لازم رو طبق دستور و تعالیم عمل میکنم، حالا یا افاقه میکند و به شفا از بستر بر میخیزد یا بر نمیخیزد. توکل هر دو نتیجه رو یکسان میکنه برای متوکل. یعنی اگر این بیمار من از بستر برخاست، میدونم که بالاخره از به تعبیر اون دوست عزیز پزشک ما، از ما دوا، از شما دعا، از خدا شفا، کار نتیجه حاصل میشود و خداست، بنده خودش رو این اسباب رو به ثمر رسانده است، محدوده الهی است، دیگه از محدوده من خارجه. این شفا فاذا مرست و فهو یشفین، به تعبیر ابراهیم، وقتی من دچار مشکل میشم، اونه که من رو شفا میده و اسباب اثر میکنه، دارو و غیره اثر میکنه. اگر هم اثر نکرد، من کارم رو وقتی انجام دادم، اصلا بیمار من رفت، پر کشید و رفت. اینجا مفهوم توکل چنان آسان می کند، یعنی ما واگذار کردیم نتیجه رو به ذات حق، به علم و دانایی او. علم و دانایی الهی هم که در کنارش صفت دیگه هم میشه وجود داره، و اون چیست؟ عدالت خداوندی. یعنی این حکمت و قدرت در کنارش عدالته. لذا اونجا هم به تمام وجود تسلیمم و میدانم که جان دادن و رفتن این بیمار من منطبق بر علم، قدرت و حکمت الهی است. دیگه هیچ پاپس کشیدنی نیست، یأسی نیست، نومیدی نیست. این حقیقت ایمان عزیزان که مؤمنان این گونه بر خداوند توکل میکنند و علی الله فلیتوکل المؤمنون. حالا به اینجا که رسید یه بحث جدی جای مطرح شدن داره، چون بحث اطاعت خدا شد، اطاعت پیامبر شد، چون بحث این شد که و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. دیروز این گره مصیبت رو حل کردیم، آیات سگانه قرآن رو در مصائب گفتیم، ابتلاعاتی که جنبه شخصی داره، جنبه غیر شخصی داره، به اختیار است، به غیر اختیار است. بحث پیچیده بود محضر بارکتون. یه آیه مطرح میشه که میتونم بگم از تکان دهنده ترین آیات کل قرآن کریم است که خداوند بر زبان نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی نازل می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ان من ازواجکم، ان حرف چیه؟ تحقیق و تأکید، قطعاً من از باج، من تبعیضی است، بعض از، بعضی از، اون بیان زیبای منصفانه قرآن رو ببینید. ان من ازواجکم، بدونید بعضی از ازواج و همسرانتون. کلمه ازواج هم که گفتیم چه جمع چیه در قرآن؟ زوج. زوج یقال لکل من القرینین، به هر یک از دو قرین گفته میشه، به هر یک از دو پدیده ای گفته میشه که با هم تقارن دارن، تساوی ندارن، همانندی دارن، تقارن دارن، مانندگی دارن. به همین خاطر کلمه زوج در قرآن یطلق و علی المذکر و المؤنث، هم به زن گفته میشه، هم به چی گفته میشه؟ به مرد. ما الان در عرف خودمون کلمه زوج رو بر چی میگیم؟ بر مرد. در کنارش میگیم زوجه. تو سنت‌های ازدواج وقتای زن و شوی فارسیش کردن، یه وقتایی می‌نوشتن زوج زوجه، نمی‌دونم الان چی می‌نویسن، خبر نداریم ما سال هاست. این زوج و زوجه گفته می‌شد مثلا، و حالی که این غلطه. کلمه زوجه لغتون ردیعه، به تعبیر ابن هشام لغتون ردیعه، این کلمه درستی نیست زوجه، چون زوج کافیست، هم زن هست هم مرد است. به همین خاطر در قرآن خداوند وقتی یاد میکند از همسران بهشتی، به ازواج مطرح میکند، یعنی هم شامل زنان میشه هم شامل مردان میشه. یا یه همسران پیامبر و ازواجه و امهاتکم، ازواج پیامبر امهاتن، این ازواج جمع چیه؟ جمع زوجه، حال که زنان پیامبر رو داره میگه. اگر میخواست مؤنث بگه میشه زوجات میگفت. پس کلمه زوج هم شامل زن میشه هم شامل مرد. فرمود من ازواجکم، هم از زنانتون هم از شوهرانتون. ان من ازواجکم و اولادکم، و فرزندانتون. اولاد هم شامل پسر میشه هم شامل دختر میشه. فرمود ان من ازواجکم و اولادکم، بدونید عدوان لکم، بعض از همسران و فرزندان شما عدو شما هستند. کلمه عدو رو پارسی ترجمه میکنیم سری دشمن. کلمه عدو از ماده عدو میاد. عدو یعنی گذار از مرز و حق و حدود. کسی که از مرزهای کشور میگذره میاد وارد کشور میشه، این میشه عدو. کسی که از مرزهای ما میگذره و حقوق ما را زیر پا میگذارد میشه عدو. و این گونه با خودش موضع شما نشان میده، دشمنیشو نشان میده که حقوق ما را زیر پا میگذارد و ما رو له میکند، این میشه عدو. فرمود بدونید بعض از همسران شما و اولاد شما عدو شما هستند، دشمن شما هستند، دوست شما نیستند. فحذروهم، بر حذر باشید. خب حالا سه کار هم باید انجام بدید: و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. اما اصل مطلب رو اول برسیم تا ببینیم ماجرا چیست و خداوند چه میگوید در اینجا. من مقدمه این رو بگم تا نتیجه رو بهتر بگیریم. اینی که فرمود بالا اطیع الله و اطیع الرسول، اینی که فرمود اطاعت خدا کنید و اطاعت رسول، این که فرمود الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون که اوج این اطاعت در توکل دیده میشه، در زندگی ما اطاعت از خدا، توکل بر خداوند و اتصال و مستغرق شدن به عبودیت الهی و رسیدن به مرزهای بندگی همیشه همیشه با موانع جدی مواجه میشه عزیزان، با موانع جدی که یه لیستی از این موانع رو خدا تو قرآن گاهی پیش رومون گذارده است که وقتی نگاه میکنیم این لیست اون تعلقاتی است که ما در زندگی دنیا داریم. یعنی همیشه مهمترین عامل اطاعت خدا، مهمترین مانع بندگی ذات حق، مانعی است که از درون خود ما و تعلقات ما برمیخیزد، از شیوه تعلق ما و اون چه که متعلقات ما رو رقم میزند برمیخیزد. اجازه بدید من یکی از این لیست هایی که خدا آماده کرده برامون در قرآن گفته است، یکی از این لیست ها رو با هم یه مرور بکنیم. این لیستی که توش 8 عنوان وجود داره که این 8 عنوان عواملی است که ما رو پایبند میشه در قبال اطاعت الهی، صد و ما عقب نشینی میکنیم و اطاعت خدا نمیکنیم و به سوی بندگی نمیرویم. سوره مبارکه توبه آیه 24، قل ان کانه آباؤکم، بگو اگر پدرانتون و ابناؤکم و فرزندانتون و اخوانکم و برادرانتون، دیگه مهمترین تعلقات ما، مهمترین وابستگی های ما، قل ان کانه آباؤکم دو و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و همسرانتون، این 4 و عشیرتکم، اقربا، خویشاوندان، تمام اطرافیانتون، و عشیرتکم 6 و اموال طرفتموها، و اموالی که اینها رو با تمام وجودتون جمع کردید. اقتراف خیلی سخته دیگه، با نهایت عشق و علاقه و وجود جمع کردید و گرد آوردید این اموال رو، و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها، و داد و ستت هایی که بسیار نگران تورم هستید، رکود اقتصادی هستید، مسائل اقتصادی هستید، چقدر سرمایه گذاری میکنید روی این حرفا، این بحث ها مسائل اکونومی غیره، و تجارتون تخشون کسادها 8 و مساکن و ترزونها، دیگه جایگاه ها، منازل، ملک، املاک، خونه، چیزهایی که ترزا اونها خیلی هم خوشحالید و خرسندید ازش، و مساکن و ترزا اونها. قل پیامبر بگو هر کدام از این 8 عنوانی که گفتیم، این 8 عنوان احب الیکم من الله و رسوله، محبوب تر در نزد شما از خدا و رسول و جهاد فی سبیله و حرکت و جد و جهد در راه خداوند سبحان، و تربصوا، پس منتظر باشید، حتی یعطی الله به امره، تا خداوند بذاره تو کاستون، منتظر باشید تا خدا اون چه میخواد بهتون عمل کنه، حتی یعطی الله به امره، تا امر الهی بیاید. 8 عنوان رو اینجا قرآن تو این آیه مطرح میکند که این موانع اطاعت و بندگی ماست، دیگه هیچ نیاز به توضیحی ندارد، آن را که عیان است چه حاجت به بیانه. یعنی تمام انسان ها تو بند یکی از این موانع گاه در زندگی گیر میکنن یا بیشتر از یکی، و پشت خط میمونن و شرمسار و سرفکنده در قبال خداوند سبحان تولی میکنن، برمیگردن از مسیر اطاعت، از مسیر بندگی خداوند سبحان. تکان دهنده این آیه قرآن تأکید کرد احب الیکم من الله و رسوله و جهادن فی سبیله، اگر اینها انتخاب اولتونن، یعنی در قبال امر خدا و خواسته این 5 گروه اول، در قبال امر خدا و کشش های این اموالتون، تجارتتون و مساکن و املاکتون، اگر اینها بیشتر دلربایی دارن و کشش دارن براتون از این که بخواید بپذیرید فرمان خدا رو، حرکت کنید و مقدم بدارید امر الهی رو بر اینها، خواسته خدا رو بر خواسته پدر، برادر و غیره، و اینها رو با هم هماهنگ کنید، متوازن کنید، متعادل کنید، فتربصوا، پس منتظر باشید. خب ببینید این گونه آیات تو قرآن تکان دهنده داریم. این آیه شریفه میاد بخشی از این هشتا رو مطرح میکنه که اهمیت بیشتری دارد. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم، از ازواج و اولادتون میتونن عدو به شما باشن. خب بالاخره ببینید اساساً فلسفه ازدواج و اولاد در قرآن چیه؟ وقتی خداوند بحث همسر و فرزند رو در قرآن مطرح میکنه، همیشه اینها به عنوان چی میان؟ به عنوان هبه میان، بخشش الهی میان، کادوی پیشکش گیفت خداست به ما. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا هبه کن به من، همسر من را، فرزند من را، چه قرة عین من باشد، مهمترین عامل چشم روشنی و شادمانی قلب و جان من باشد. بالاخره ما در متون روایی وقتی در خود قرآن من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، اصلا فلسفه زوجیت امنیت فردی و اجتماعی است، آرامش فردی و اجتماعی است. و لازمش هم بجعل بینکم مودتا و رحمه، مودت نقطه مقابل عداوته. اصلا تو این ازدواج و زوجیت پیش میاد که مودت بیاد، مثل این که گاه برعکس میشه، به جای مودت عداوت میاد. تو متون روایی نگاه میکنید وقتی بحث فلسفه ازدواج مطرح میشه، من تزوج فقط احرز نصف دینه، کسی که ازدواج میکند نصف دینش رو حفظ میکند، یعنی ازدواج گره میخوره با مسئله حفظ دین، با دین انسان برخورد داره ازدواج، مقوله دینی ازدواج در آموزش های اسلامی ما. من تزوج فقط کملت دینو، کسی که ازدواج میکنه اصلا دینش کامل میشه، پیامبر فرمودند. یعنی ازدواج یه مقوله دینی است. خب حالا چی استفاده میکنیم از آیه شریف عزیزان؟ ببینید، همسر، زن یا شوهر، اولاد و فرزند میتواند عدو انسان باشد. یعنی چی میشه که عدو میشند اینها؟ یعنی اینها میشن موانع تقرب انسان به خداوند. اینو تو تمام نعمت‌های الهی باید بگیم. یعنی این آب گاه عامل قرب انسان به خدا میشه، گاه عامل بعد انسان از خداوند میشه. انشاءالله فردا خواهیم گفت انما اموالکم و اولادکم فتنه. خواهد گفت انما اموالکم و اولادکم فتنه. این فتنه رو بعد میگیم انشاءالله فردا خدمت عزیزان. اما تمام اون چرا که ما داریم تیغ دو لب است به تعبیر حقیر. هر نعمتی و هر داده ای که خدا به ما در زندگی میده است دو کار میکند عزیزان. یا میتوند این توان، این بازو و قدرت ما رو به خدا نزدیک کند، یا میتواند ما رو از خداوند دور کند. دقیقا دو تا کار انجام میده. هوش، استعداد، ذهن، فکر، زیبایی، جمال، مال، علم، قدرت، توانایی، هر چی رو بگید، تمام امکانات متصد و منفصلی که خدا و نعمتهایی که به انسان داده است و داده های بشری، همه اینها میتونن مقرب باشن یا مبعد باشن، یا انسان رو به خداوند نزدیک کنن یا دور کنن. این هشدار جدی رو خدا داره میده به شما، به همه مؤمنین میده، به ما میده. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم، بدونید بعضی از همسرانتون، زن یا شوهر فرقی نمی کند، اولاد دختر یا پسر فرقی نمی کند، اینها نه زنن نه شوهرند، اینها نه فرزندن نه دوستند، عدوند، دشمن شما. یعنی چه؟ یعنی متاسفانه آن به آن شما رو از خداوند دور می کنند، شما رو از خدا دور می کنند. اون زنی که، اون شوهری که روش زندگی و خواسته های اون با همسرش اینه که آن با آن داره از خدا دورش میکند، این دوست این مرد یا زن نیست به خداوندی خدا، بلکه دشمن او و عدو اوست. و مشکل کار اینه که انسان با عدوش زندگی کند، با دشمنش زندگی کند. یعنی ملاک این دوستی و دشمنی چیست؟ یا اینکه تقرب به ذات حق باشد، یا دوری و فاصله گرفتن باشه. بالاخره 20 سال زندگی کردیم، نتیجه چی شده؟ ما آدمتر شدیم، نزدیکتر شدیم به خدا و دین خدا، یا با این ازدواج ما آن با آن داریم هی پسرفت میکنیم و عقب میریم. خیلی تلخه این حرفا رو گفتن عزیزان تو جامعه ما، اما نمیشه مفسر قرآن حقایق کلام الهی را نگوید، سانسور کنه اینها رو برای شما در ایام فاطمیه. نمیشه که این کارو کرد. ببینید اینو بود فردا بخونم براتون، اما الان میگم به خاطر اینکه مطلب این قرب و بعد رو بهتر بگم. و ما اموالکم، باز اینم از تکان دهنده ترین آیات قرآنه، و ما اموالکم ولا اولادکم بلتی تقربکم عندنا زلفا. این اموال و اولاد نمیشه شما رو به ما نزدیک کنه الا من آمن و عمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في القرفات آمنون. 37 سبع، سوره سبع، سبع. این اموال یا تقربکم یا یبعدکم، یا تبعدکم، این زن و شوهر یا نزدیک میکند یا دور میکند. ببینید اینو ما در آداب دوست و دوستیابی هم در اسلام داریم. بهترین دوستان شما دوستانی هستند که شما را به خدا نزدیک میکنند، شما را به دین خدا نزدیک میکنند. اون دوستی که شما را از خدا و دین خدا دور میکند دوست نیست. علی ابن ابی طالب میگه، میگه دشمن شماست. قرآن میگه دشمن شماست. الاخلاء یومئذن بعضهم لبعضن عدو. فردای قیامت که پرده برداشته میشه، این دوستان گرما به گلستانتون خونی شما بودن، دشمن خونی شما بودن. الا المتقین، مگر دوستی هایی که بر مبنای تقوا باشه. میگن خیر و اخوانکم، بهترین دوست شما کیست؟ من یذکرکم الله رؤیته، کسی که وقتی میبینیدش یه صفای دیگه به شما میده، صحبتش یه نور دیگه به وجودتون میده، یه لذت دیگه به کامتون میده، اصلا حالتون عوض میکنه، حالتون خوب میکنه. این بهترین دوستتونه، این دوست واقعی شماست. هزار دوست که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. ای جان، هزار دوست که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. تکان دهنده است. اومد دیگه ایام بانوی بزرگوار است. پیامبر وارد شد بر خانه علی و فاطمه فردا روز زفافشون و زندگی مشترکشون رو آغاز کردن. رو کردن به امیرالمومنین، فرمودن همسرت رو چگونه یافتی علی؟ گفت چی بود پاسخ میداد؟ فرمود نعم المعین و علی التقوا. احساس کردم که بهترین پناه و یار علی در مسیر تقوای الهی همسرم فاطمه است. رو کردن به زهرا، فرمودن شوهر شد؟ همین جواب رو داد فاطمه. گفت احساس میکنم دیگه کامل شد برام کار و بهترین یار رو در مسیر خدا خداوند خودش به من داد که همسر منه. فردای قیامت یعطا به رجل، خیلی سنگینه این روایت که میگم، یعطا به رجل یوم القیامه. فردای قیامت یه انسانی رو میارن در حشر، بعد این انسانیه که آقا میستاده تو مسجد و محراب و این اصلا خیلی کارش درست بوده از نظر ما، خیلی هم خودش موفق و خوشحال بوده دیگه، این از اونایی بوده که فی عیشت راضیه میدیده برای خودش. نگاه میکنه پروندهشو میخونن، میبینن هیچی 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 حسنه تو این پرونده نیست، ما تو مبهوت میمونه. میگه آقا ما این کارامون، این خدماتمون، این انفاقاتمون، خیلیه حسینیه، نمیدونم فلان چی، این کارا رو انجام دادی، مسجد محراب. میگن که اکل ایاله حسناته، میگن زن و بچهش حسناتشو خوردن، هیچی نداره، خوردن هیچی نداره. شوهرش بچهاش خوردن حسنات این خانم رو، هیچی نداره. یعطی علی الناس زمانون، زمانی میآید که هلاک و رجل علی ید اهلی به ایاله، که هلاکت انسان به دست خانوادش میشه. این همینه که خدا داره میگه، معصوم داره اونطور توضیح میده. شاخص چیه؟ روشنه. یعنی شوهر و زنی و فرزندانی که انسان رو به خداوند نزدیک میکنند، اینها بهترین دوستند، بهترین یارند. بالاترین نعمت خداوندن. این که در روایت داریم مستفاد امرون مسلمون فائدتن بعد الاسلام، هیچ فائده و منفعت و نعمت بزرگی خدا بعد از اسلام به هیچ انسانی نداده و انسان استفاده نکرده از همسر شایسته، از همسر شایسته که تو زندگی کمک میکنه این رو به خداوند نزدیک میشه، به فضیلت و کمال نزدیک میشه. نه اینکه به نگاه میکنید آن با آن داره فساد اخلاقی میاد، آن با آن داره توقعات انتظارات به گونه ایست که نتیجه اون جز اختلاس و فساد و ظلم نخواهد بود، به گونه ای داره حرکت میکنه این زندگی که پایان اون معلوم است و روشن است دیگه. این هشدار عجیب و تکان دهنده ایست که ذات حق در اینجا مطرح میکنه. عزیزان نمیخوام این جمله بدآموزی نداشته باشه، اینو که میگم انشاءالله بدآموزی نداره، اینی که داریم در روایات معصومین که یعتی علی الناس زمانون یستحل العذوبه، شاید یه زمانی بیاد برای جامعه که عذوبت عذاب اغلی بودن در اون جامعه مجاز است، مجاز است. اینم داریم آقا در روایات. خب بالاخره یا ایها الذین، اصلا این ازدواج شکل میگیرد برای تکمیل و تکامل، اصلا این زن و مرد کنار هم مینشینن که همو کامل کنن تو تمام حوزه های زندگی، اقتصادی، اجتماعی، ایمانی، معنوی، اخلاقی، عبادی، که قدم به قدم برن جلو با هم. و جعل بینکم مودتا و رحمه، مودت بیاد، رحمت بیاد، تسکین بیاد که این بشه زوجیت. آمی فهمد اینم این از واجکم و اولادکم عدو من نکن. اینو شنیدید بارها، گفتم محضر بارا که دوستان شمشیر زبیر رو دادن دست امیر المومنین بعد از جمل، با دستش رو تیغه کشید، گفت چه قمها این رو این شمشیر و صاحب این شمشیر از دل پیامبر که نزدود. اهل سنت زبیر رو جز به چی میدونن؟ اشعره مبشره. میگن دهتایی که اینا بهشون بشارت بهش داده شده جز عشره مبشره میدونن زبیر ابن عوام را. بعد به دنبالش امام فرمود نعوذ بالله من سوء العاقبه، ما پناه میبریم از عاقبت سوءی که در جمل کشته شد زبیر صحابی پیامبر. بعد از امیرالمومنین سوال کردن چی شد که زبیر این شد؟ یه روز بازو به بازوی شما شمشیر میزد در رکاب پیامبر، یه روز تو رخ شما ایستاد شمشیر کشید، و هنوز دو ماه سه ماه از خلافت شما نگذشته که مردم اینطور اومدن شما رو سر و کار آورده، خود مردم اومدن به صحنه. امام میگه اگر مردم در صحنه نبودن که من قبول نمی کردم، اما اینطور مقابل شما ایستاد و اولین فتنه رو به پا کرد و جمل رو به پا کرد و شروع شد برای نهروانیان و برای صفینیان کار رو. اینها شروع کردن، این سه نفر طلحه، زبیر، عایشه، این مثلث شکل گرفت علیه شما. چی شد؟ امیرالمومنین فرمودن ما زال زبیر معنا، زبیر با ما بود، همراه بود، هم مسیر بود با ما. حتی شب له ابنه المشعوم، تو نهج البلاغه است، تا اون وقتی که این بچه ننگش و این پسر شومش اومد تو صحنه، سری تو سرا بلند کرد و عنا بزادک عبدالله ابن زبیر، و امام عبدالله زبیر رو گفتند. یعنی فرزند اومد مسیر بابا رو چیکار کرد؟ کشید برد. از صحابی پیامبر اومد مقابل ولی و حجت ذوالجلال ایستاد و شمشیر کشید و جنگ بپا کرد. امام میفهمن این تأثیر فرزندش بود، این اولادش بود، عدو و نکم، این فرزندی است که عدو پدر است، دارد به تاراج میدهد و به غارت میدهد دین و دنیا و ایمان و همه چیزه این پدر را. کسانی که ایمان آوردید بدونید ان من ازواجکم و اولادکم عدو من لکم، این هست احتمالش. حالا چه باید بکنیم؟ یک، اولا فحذروهم، حذر، من سریع بگم همین جمله رو تمام کنم، فحذروهم حذر به معنای کاملا مراقب بودنه. به اسلحه میگن حذر، خذو حذرکم، اسلحتون رو کامل. چرا به اصل حذر میگن؟ چون باید خیلی مراقب بود. آقا میخوای تمیزش کنی، چقدر این اتفاقات افتاده، آقا این زده بچه نمیدونم در رفته، گلوله بچهش از بین رفته، برادرش از بین رفته، خیلی مراقب باشید. حذر به معنای مراقبت جدیست. اولین نکته اینه که انسان زلزله، در مورد زلزله، بلایای طبیعی، اگر ما آمادگیشو داشتیم، مراقب بودیم، قطعا زیان رو به حداقل میرسونیم. اولین نکته این که فحذروهم، مراقب زن و فرزندتون باشید، مسیرشون ببینید، رصد کنید اینها رو، ببینید مقابل شوهرتون باشید، ببینید مسیر اینها رو به عداوت یا رو به محبت. اول مراقبت، هشدار. بارها بنده عرض کردم دیگه، حالا یه چیزایی گذشته از این حرفا متاسفانه در جامعه ما، گاه فکر نان و اونقدر والدین ما رو مشغول کرده است که دیگه فکر جان نبودند اینها. اما اون بالاخره به شکل متداولش میبینید به کوچکترین حرکات بچه هامون از اون روز تولدش به این حساسیت رو بالاترین متخصصا رو بگیریم و هزینه هم بکنیم که سلامت جسم این فرزندمون رو حفظ کنیم تا قد و بالاش میاد بالا. اما تو مسائل دیگه‌ش هم این حساسیت و این حذر رو داشتیم، داریم؟ واقعا نداریم، واقعا نداریم این حساسیت ها رو، این حذرها رو نداشتیم. فحذروهم هم نبوده به تغییر رفتارها، به تغییر حالات، به تغییر سوالها، به تغییر خواسته ها، اون حذر رو نداشتیم. اولین دستور میگه مراقبت، مراقبت جدی و انتظار و توقع تغییرات رو داشتن و مراقب بودن. خود این آماده بودن و مراقبت میشه 50% کار. فحذروهم. حالا چه بکنید؟ سه تا دستور کار بهتون ظریف میدیم که عمل کنید. و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. پایان آیه خوشبختانه غفور رحیمه، یعنی خدا جبران میکنه اینها رو اگر شما درست عمل کنید. اولا اون که حذر، حالا سه تا دستور العمل. و ان تعفو، اول باید عفو باشه، نه اون معنایی که از عفو میدون الان عرض میکنم، دو صفح باشه و سوم غفر باشه. مثل این که نمیشه گفت این ستا رو اگر بخوایم بگیم زمان میخواد و سنبل میشه بس. لذا بگذارید انشاءالله فردا این ستا دستور رو در قبال این وضع نابسامان خانوادگی مثلا اگر پیش اومد مطرح کنیم که وظیفه چیست و چه باید کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه و جان ما و روح ما را با تعالیم دلنشین قرآن و عطرت معطر و منور بفرماید. خب خطبه فدکیه رو یه جمله بگیم و وقت عزیزان رو بیش از این تنگ نکنم. فردا هم دیگه میریم در آستانه روز شهادت بانوی بزرگوار، فردا و دیگه در آستانه شهادت هستیم. من یه قسمت رو بخونم که دیگه قسمت پایانی است، دیگه فردا و پس فردا دیگه فرصت این خطبه رو نداریم. اوج خطابه، فلسفه این که زهرا اومد به مسجد، تکرار میکنم، صدیقه طاهره سلام الله علیها به هیچ وجه من الوجود فدک براش انگیزه نبود که بلند شد بیاد مسجد. لذا میبینید در تمام مطالبی هم که گفت از ابتدا اون توحید بلند، بحث رسالت، بحث معاد، بحث اعتقاد، یه بخشی در این خطبه داریم که من وقتایی رو گفتم به شکل خاص و ویژه شرحش کردم مثلا چند روز، اسرار و فلسفه و حکمت احکام و تعالیم رو مطرح که اولین کسی که در اسلام، دقت کنید، اولین کسی که در اسلام قبل از علی ابن ابی طالب چرایی احکام و دستورات الهی رو مطرح میکنه فاطمه، اونم کجا؟ تو خطبه فدکیه. تو این روز حساس به لحاظ سیاسی اجتماعی شروع میکنه این حرفا رو گفتن. بابا این حرفا الان به چه درد اسلام میخوره؟ برو حرفای روز رو بگو فاطمه، برو میاد و صلاته تنزیهن و زکات، چرا زکات، چرا صلات، چرا شروع که حرفا رو گفت. اصلا فرق میکنه این خطبه اونی که ما خیال میکنیم نیست. بعد میرسد به جایی که به موضوع ورود میکند و مشخص میشه چرا فاطمه اومده به صحنه. بحث فدک نبوده، بحث تحریف، بحث به انحراف کشیدن دین خدا و پیامبر است با چند روز بعد از رحلت رسول خدا. این داغ بزرگ فاطمه است. و انتم الان، آیا شما الان تزعمونه، این گمان باطل رو دارید که الله ارسلنا، که ما ارث نمیبریم، افا حکم الجاهلیت تبقون، آیا حکم جاهلیت رو دارید که به دخترانشون ارث نمیدادن؟ دارین تغییر میدید دین خدا را. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، کیست شایسته تر از این که حکم کند مانند خدا برای کسانی که میخوان به یقین برسن؟ افلا تعلمون، آیا نمیدونید؟ بلاغت تجلا لکم که شمس زاهیه انی ابنتو، نمیدونید من دختر پیامبرم؟ مانند خورشید است که من دختر پیامبرم. بابا این پیامبر اومده رو این منبر، بگاهی عرض کردم، ببخشید وقت زیاد نمیخوام بگیرم اما حیفه، متدینین ما همین الان، حالا ممکنه تغییراتی بالاخره تو بعضی از رفتارها ایجاد شده باشه، اما متدینین ما همین الان اسم دختراشون رو تو جمع عمومی میگن یا نمیگن؟ نمیگن. اسم زناشون رو میگن یا نمیگن؟ نمیگن. گاهی صدا میزنن بالاخره آقا دیگه، بالاخره گاهی به منزل میکشه دیگه، بگین منزل رو مبرن منزل، گاهی منزل میشه. برای توجه دارین خانه بچه ها قدیمی ها میگفتن، خانه بچه ها آج خانوم میگن، بالاخره دیگه خانوم میگن، به همین الفاظی که به کار میبریم. آقا پیامبر اومده است اون منبر مسجد مدینه بارها نشسته گفته اما ابنتی فاطمه، دخترم فاطمه، دخترم فاطمه، آن بان این اسم در رو منبر میگه در حضور مردم، نه برای اون مردم مدینه، برای ابدیت تاریخ. چه اصراری دارد پیامبر که هی نام دخترشو میگه، هی نام دخترشو میگه، میخواد تثبیت کند این جایگاه را برای ابدیت. فاطمه میگه من همونم که بابا سر منبر اسم من رو بارها اینجا برد دیگه. ایها المسلمون اعقلبا علی ارثی، آیا باید من محروم از ارث بشم؟ خلیفه میگوید پیامبر گفته است ما انبیا ارث نداریم. کی گفته این حرف رو؟ راوی این کیه؟ خبر واحدی است که راویش خود خلیفه است. خب این خبر واحد با تمام آدابی که در مورد خبر واحد در علم علم الحدیث گفته میشه باید باش برخورد کرد. اگر هر سخنی و هر حدیثی از پیامبر یا از اهل بیت یا از هر کسی نقل شد که خلاف نص صریح قرآن بود، باید چیکارش کرد این رو؟ باید کوبیدش به دیوار. حالا ببینید فاطمه چی اینجا دیگه مستقیما تا الان خطاب نکرده بود به خلیفه، یبن ابی قحافه، پسر ابی قحافه، ابا بکر، یبن ابی قحافه، افی کتاب الله انترس اباک بلا ارس ابی. بحث تعریف قرآنه. آیا در کلام خدا هست که تو از پدرت ارث ببری من از پدرم ارث نمیبرم؟ لقد جئت شیئا فریا، کار اشتباهی رو دارید انجام میدید. افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبستموه و وراء ظهورکم، آیا عمدن قرآن رو پرت کردید پشت سرتون و پشت به قرآن کردید؟ از یقول، پنج تا آیه میخونه فاطمه مستند، و ورث سلیمان و داوود، مگر سلیمان پیامبر نبود؟ داوود پیامبر نبود؟ قرآن میگه سلیمان از داوود ارث برد. و قال فی مختص من خبر یحیی بن زکریا، در جریان زکریا و یحیی میگوید حبلی من ندون که ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب، خدا به من فرزندی بده که وارث من و وارث آل یعقوب باشد. این پیامبران الهی. و خدا در قرآن گفته است و اولی الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، ارث باید بر اساس رحم باشه. و من رحم پیامبر و قریب اول پیامبرم. یوسی، خدا در این آیه چهارم یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، گفته است ارث پسر، ارث دختر، من دختر پیامبرم و سهم الارث من معلوم از رسول خدا. پنجم، قرآن گفته است ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، وظیفه متقینه که موازین ارث رو نسبت به نزدیکانشون و اولادشون رعایت کنن. بعد اینجا میگه و زعمتم لا حزوت علی، حالا با این آیات قرآن شما اجتهاد میکنید، گمان میکنید من بهره از پدر ندارم، ولا ارث من ابی، و من ارثی ندارم، ولا ارث من ابی، نکند که گمان میکنید من نسبتی با پیامبر ندارم، ولا رحم بیننا، آیا رحم بین من و پیامبر نیست؟ افخصکم الله به آیت اخرج منها ابی، آیا آیه داریم که پدرم از بقیه امت جدا میشه در مقوله ارز؟ ام تقولون ان اهل ملتین لا یتوارثان، میدونید که از شروط ارث اینه که باید مورث مسلمان باشه، مؤمن باشه، وارث مورث و هر دو، یعنی اگر پدر مسلمانه بچه کافر ارث نمیبره از مسلمان. من سخت ترجمه کردن این قطعه، آیا گمان میکنید اهل دو ملت ارث نمیبرند، یعنی هر دوشون اهل ملت اسلام پدر و فرزند، یا اینکه اولست و انا و ابی من اهل ملت واحده، یا گمان میکنید من مسلمان نیستم که از پدرم ارث نمیبرم؟ اما انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومیه من ابن عمی و ابی و ابن عمی. یا شما خیال میکنید قرآن رو بهتر از پدرم و پسرم و علی میفهمید؟ شما چیزی نمیفهمید از قرآن در قبال اینا. فدونکما مختومتا مرحوله تلغا که یوم حشرک، باشد این برگردنتون آویزان تا فردای قیامت شما را ببینیم. فنعم الحکم الله، بهترین داور خداست، موعد ما قیامت. و عند الساعت یخسر المبتلون، و اونجاست که باطلگرایان خسارت میبینن تمام. مرحوم طبرسی در احتجاج، این دو جلد احتجاج از نابترین کتاب هاست، احتجاجه، یعنی مال جایی که حجت آوری و گفتگوی و مناظره است. موضوع این کتاب مناظرات اهل بیته. این رو مرحوم طبرسی می نویسه بعد از اتمام خطبه. دیگه من فقط هم یه جمله شو فردا روز شهادته میگم. دیگه گفت فاطمه سخن رو تمام کرد، خلیفه که عقب نشینی کرد، باز بعد تحریکش هم بس بمونه دیگه این بحثا. دیگه فاطمه کار خودش رو کرد، گفت روشنگری هاشو تا امروز کرد که بعد از هزار و خورده ای سال ما این رو بخونیم امروز اینجا و بدونیم حجت چیست و چه اتفاقاتی افتاده است. هدف این بود دیگه. برگشت به خانه زهرای مرضیه. وقتی وارد خونه شد، امیرالمومنین با فاطمه نرفته بود که بحث منفعت شخصی و اینها نیست، علی تو خونه نشست. فاطمه وارد خونه شد، یه نگاهی کرد به امیرالمومنین، نگفت یا ابوالحسن، نگفت یا امیرالمومنین، نگفت ابن عم مثل همیشه، گفت ابن ابی طالب، پسر ابی طالب، اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الزنین. چرا مثل جنین کنج خانه نشستی؟ چرا مثل انسانهای مزنونی هستی که بهت اتهام میزنند دینها؟ تو کسی هستی که شیران بزرگ رو به زمین زدی؟ چرا یه پرندهی که بال و پر نداره اینطور مقابل تو ایستاده است؟ باید زهرا میگفت که این سخنان میمون تو تاریخ. امیرالمومنین وقتی سخنان فاطمه رو شنید برخاست، ذوالفقار دستمال زردی که نشانه غضبش بود به گردن بست، علی شمشیر رو گرفت، پا رو از درب خانه بیرون بگذارد. مؤذن گفت اشهد ان لا اله الا الله و نام شهادت پیامبر آمد. برگشت علی به فاطمه نگاه کرد، گفت فاطمه جان، بنابر توصیه پدرت بود که من نشستم، اگر میخوای این اسم بمانه تا قیام قیامت، هنوز علی باید بنشیند و صبر کنه. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صبر کنه تا مثل فردایی با دست خودش جسم آزرده فاطمه رو پروردگار امر فرج ولیت نزدیک بگردان، آنی به کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، عاقبت امرمون ختم به خیر. السلام علیکم و رحمت الله.